الحسن العسكري أرواحنا للتراب مقدم الفداء. شخصیت دیگری که از عقلگرایان مطرح است جناب آقای نیکولاس مالبرانش. آقای مالبرانش در سال 1638 در پاریس به دنیا آمد و فلسفه ارسطویی رو در مدرسه لامارش و الهیات رو در سوربن فرانسه فرا گرفت. در سال 1664 به سمت کشیشی منصوب گردید و در همون سال با جناب دکارت آشنا شد و رساله در باب انسان او به شدت آقای مالبرانش رو متأثر کرد و جز مریدان دکارت شد. جناب مالبرانش بین دو دیدگاه تقریبا دو دیدگاهی که تا حدودی متفاوت بود جمع کرد. یکی دیدگاه جناب دکارت که دکارت یه فلسفه‌ای رو تأسیس کرد به نام فلسفه کارتزیانیزم. کارتزیان به کسی اطلاق میشه که معتقد است با عقل خودبنیاد انسانی میتوان هستی را شناخت. فلسفه کارتزیان فلسفه ایست که بدون اینکه به دین و نقلیات تمسک پیدا بکنه میتواند حقایقی رو و هستی شناسی رو درک بکنه. این ادعایی بود که دکارت انجام داد با همون پروسه‌ای که خدمتون عرض کردیم طی کرد با طرح کوجیتو و پذیرش شکاکیت مطلق و جهان شمول و خروج از این شکاکیت و رسیدن به یک سری معرفت‌هایی. و اصولاً کسی هم که عقل‌گراست باید این مبنای کارتزیان رو بپذیره، بپذیرد که خلاصه عقل خودبنیاد انسان میتواند حقایق و هستی رو درک بکنه. این یک رویکرد بود که جناب مالبرانش به لحاظ اینکه جزء مدرسه دکارت بود و مرید دکارت بود این رو پذیرفت. اما از طرف دیگر ایشون عضو مجمع مذهبی هم بود، کشیش بود و مجمع مذهبی پاریس معتقد به تفکرات آگوستین قدیس و سنت افلاطونیان بود. خب کاملا محرز است که بین مکتب آگوستین قدیس و فلسفه دکارت یک تفاوت جدی وجود داره. تفاوتش هم از این لحاظ است که فلسفه آگوستین معتقد است که ایمان بر عقل تقدم داره. ایمان بیاورید تا بفهم. دکارت میخواست بفهمد تا بعد ایمان بیاره. یعنی اول میگو من فکر میکنم، شک میکنم، پس هستم و بعد از اینکه هستی خودش رو پذیرفت نهایتا رسید به این مرحله که نفسی هم هست، خدایی هم هست، طبیعت و عالم جسمانی هم هست و سایر اشیا رو با توجه به اون بیانی که قبلا گفته شد. یعنی به هر حال از فکر و اندیشه و فهم رسید به ایمان و به خدا. فلسفه آگوستین عکس این رو میگفت، میگفت ما باید ایمان بیاریم تا بفهمیم. خب تقدم ایمان بر عقل یا تقدم عقل بر ایمان دو روی کردیست که کاملا با هم قابل جمع نیست و تعارضی و تضادی بینشون. یا بعد فلسفه آگوستین رو پذیرفت که مبتنی بر ایمانگرایی هست، یا فلسفه دکارت رو که مبتنی بر عقلگراییه. جناب مالبرانش این دوتا رو جمع کرد. اما چگونه جمع کرد؟ جناب مالبرانش آمد گفت ما معارف رو گزاره ها به سه دسته تقسیم می کنیم. یک دسته معارف مسیحی هن و یک دسته علوم عملی هستند و یک دسته حقایق فلسفی. با این سه دسته کردن گزاره‌ها و معارف بین فلسفه آگوستین و فلسفه دکارت جمع کرد. میگم معارف مسیحی همون حقایقی هستند که تا ایمان نیاوریم به اونها نمیتونیم اونها رو بفهمیم. ایمان است که به ما میفهماند تثلیث چیست، عشای ربانی چیست، غسل تعمید چیست، فدیه چه معنایی داره. ایمان باید بیاریم تا اینا رو بفهمیم، این حقایق مسیح. حالا چرا این حرف رو میزد؟ چون جناب مالبرانج توجه داشت که بعضی آموزهای مسیحی گرفتار تناقضند، بعضی آموزهای مسیحی گرفتار تهافتند. اینو میدید و لذا ناچار شد بگه که چون بانوای کشیش بود، یه مسیحی بود، در مجمع مذهبی، عضو مجمع مذهبی بود، بگه که اینا حقایق مسیحی هستند، بعد اینجا ایمان بیاری تا بفهمی. دنبال استدلال و منطق و معرفت شناسی این حرفا نباید اینجا بره. نه، تعبد باید داشته باشید. جای ایمانه، جای تعقل فلسفی نیست. این یک دسته. دسته دوم علوم عملی هستن. علوم عملی شون میگه مثل سیاست، اخلاق، طب. علوم عملی هم یه علوم یعنی چون به سادگی نمیتوان به گزارای یقینی در عرصه علوم عملی رسید، لذا باید با احتمال هم به نتیجه رسیدی همون عمل کنید. دیگه نمیتونی صبر کنی بگی حالا من به یقین معرفت شناختی برسم بعد عمل کنم. مثلا فرض کنیم مریض است، بعد پیش طبیب، طبیب بررسی میکنه، ارجایی میکنه که اینو عملش کنه نکنه، چه دارویی بده نده. اینجا جای چیز نیست که حالا بخواد به معرفت یقینی 100% برسه. همین که به این نتیجه رسید باید این بیمار عملش بکنن، همونجا میخوابونن، چاقو تشریح میذارن و شکمشو پاره میکنن و خلاصه هر بلای خواستن سرش میارن. طب اینه، اگر پزشک بخواد در تشخیصش به یقین منطقی برسد که جزم به ثبوت محمول للموضوع جزما لا یزول و جزم به استحاله سلب محمول للموضوع جزما لا یزول، هیچ بیمار نمیتونه درمان کنه. عرصه سیاست همینه. توجه دارید یک دفعه میبینید آقا اروپایی ها میان درباره انرژی هسته‌ای حرف میزنن، اینجا سریع باید کارشناسا بشینن فکر کنن، بررسی کنن چیکار کنن چیکار نکنن، به نتیجه ای برسن با اون روی کردی که دارن. حالا یقین 100% هم نیست، ولی میگن خب حالا ما بیاییم مثلا یه پیشنهادی بدیم به آقای احمدی نژاد، بیاد بگه که بله ما اگر این حرفای که نامیده راست میگن، خب بیان یه کارشناسان اونا بفرستن، ما هم بفرستیم حقوق بشر رو بررسی کنن که ما رعایت میکنن اونا رعایت میکنن. مسئله سازی میکنه برای اونا، توپ میندازه تو زمین اونا. یا بحث مثلا کشتار دست جمعی یهودیان رو مطرح میکنه که یک خبر دروغی است، مثلا همچه واقعی از اتفاق نیفتاده، مسئله سازی میکنن. این برحال عرصه سیاست اینه. حالا یه وقت میبینی میگیره، یه وقت ممکنه نگیره. توجه داری؟ از این بر مثلا تو مصاحبه یه حرفی رئیس جمهور میزنه خیلی با قاطعیت هم، یا ما به اونا اعتماد نداریم، فرداش مثلا سخنگو وزارت خارجه میگه ما آمادگی داریم گفتگو بکنیم، گفتگو رو ادامه بدیم. سیاست اینه دیگه. یعنی به هر حال بعد یه حرفی رو رجوع بده، حرف سخنگو بزنه. حالا اینا البته طبیعتاً میشینن کارشناسانی اوخلای بررسی میکنن کی چه حرفی بزنه، چه جمله‌ای رو بگه تا پیش بره. حالا هر کدوم از این حرفا یقین 100% نیست. دنبال اینه که به ثمره عملی برسه، حالا 100% هم نواجه نباشه. لذا از علوم عملی هم یقین نطلبید، احتمال باشه کافیه. اون حقایق مسیحی که اصلا جای معرفت و اینا نبود، نه یقین، نه ایمان، تعبد محض. در عرصه علوم عملی جای معرفت هست، اما معرفت ظنی احتمالیه. و دسته سوم حقایق فلسفی هم که میتوان در اونجا معرفت یقینی حاصل کرد و اونجا معرفت یقینی لازمه، هم تحصیل پذیر است و هم لازم و ضروریه. توجه دارید؟ این عرض کنم خدمت شما سه دسته با این سه دسته خود جمع میکنه دیگه، در واقع فلسفه آگوستین قلمروش معروف است، فلسفه دکارت قلمروش در عقاید فلسفی است، یه مقدار نازل شده اش هم در علوم عملی است. چون به هر حال فرق مال برانش با دکارت، دکارت هم کاتولیک بود، کاتولیک ها به هر حال معتقد به همین ایمان قبل از معرفت هستن، اما چون دکارت اول یک فیلسوف بود بعد یه مسیحی، خیلی دغدغه‌ای حتی مقیدم به رفتارهای مسیحی چند تا نبود، مسیحی شناسنامه‌ای بود، اما مال براش کشیش بود و برای اعتقادات مسیحی داشت، براش این یک دغدغه‌ای بود، مهم بود، ضروری بود که بیاد این بحث رو حلش کنه، این شکلی هم حل می‌کنه.
چون دکارت این مقاله مسیحی رو با خودش
بله نه نه اصلا از قضا خدمت رو عرض کردیم، دکارت دغدغه کلامی نداشت، رضا اصلا وارد این مقوله هم نشده بود، دغدغه کلامی نداشت، دغدغاش فلسفی بود، رضا خودش اصلا درگیر بحثای کلامی هم نکرد. یک کتابی آقای ماربرانش داره به نام در جستجوی حقیقت، بحثای معرفت شناسیشو تو اون کتاب مطرح کرده و اونجا میگه که علت بدبختی انسان ها خطاهای معرفت شناختی شده، منشأ پیدایش شرور همینه، لذا تحصیل سعادت حقیقی هم بدونه دریافت معرفت صادق امکان پذیر نیست. اگر معرفت صادق پیدا کردید هم خیرات کسب می شود هم شرور دفع میشه، لذا معرفت هم ممکنه، امکان داره، معیار هم داره. معیار معرفت هم که خواهی مالبرانش میگه هم چیزی که ما تو فلسفه خودمون داریم به امور واضح و بدی، یعنی همه این حرفاش از دکارته، از امور واضح و بدی کمک میگیره. لذا اگر شما بدیهیاتی داشته باشید، گزارهای پایه و بیسیک در اختیارتون باشه، میتونید با استناد به گزارهای پایه گزارهای نظری رو و مجهولات رو معلوم بکنید. وقتی این شد و امکان پذیر باشه، معیار خطکشی در اختیار داشته باشید، طبیعی است که میتونید به نتایج دیگری دست یابید. پس آقای مالبرانش معتقد به این است که منشأ بدبختی انسان ها شروع خطای معرفت شناختی هست، جلو خطا را هم میشه گرفت چون معرفت امکان دارد، معیار معرفت هم گزارهای بدیهی هست، لذا از نظر مالبرانش خطاهای معرفت شناختی خطای سیستماتیک نیستند، رندومند، یعنی یه وقتای خطا پیدا میشه، یه وقتای پیدا نمیشه، اما برخلاف کارت که معتقد خطا سیستماتیکه، یعنی یه عینکی تو ذهن ما هست که برها ما همیشه خطا میمون، عینک هم نمیشه ازش فاصله گرفت، زدودنی نیست. خطاهای معرفت شناختی وقتی سیستماتیک شد دیگه نازدودنی هست، ایشو چون خطاها رو سیستماتیک نمیدونه، رندوم و تصادفی و اتفاقی میدونه، معتقده که میتوان جلو اینها رو خطاها رو گرفت. بعد یه قدیه توضیح میده که خب منشأ خطا در حواس چیه، منشأ خطا در تخیل چی است، اینا توضیح میده که ما هیچ موقع حسمون خطا نمی کنه، خطا در همون حکمی است که میدیم. مثلا فرض کنید وقتی میگید که الان روز است، این حس خطا نمی کنه، توجه دارید، من دارم روز میبینم، حالا اگرم شب باشه این حکمی است که عقل میدهد منشأ خطا میشه. مثلا میگید که من این شی را در آسمان کوچک میبینم، این خطا نیست، واقعا همینطوره، اما وقتی میگید این کوچک است، حکمی که میدید خطا میشه، ولی همونی که حس دریافته اون درست دریافته، حس آدم رو گور نمیزنه، فریب نمیده، همونی که درک کرده گزارششو میده. اما بعد وقتی دارید حکم میدید و این گزارش حساب به خارج تطبیقش میدید، اونجا گرفتار خطا میشید. لذا تو این موارد باید جلو خطا رو گرفت. در حوزه فلسفه دین جناب مالبرانش در هم کتاب گفتگوی درباره حقیقت، هم در کتاب درباره ما بعد طبیعه به بحثه فلسفه دین پرداخته و هم برهان برای اثبات وجود خدا داره که هم برهان آنسلم قدیسه، یعنی از تصور یک موجود نامتنایی پی میبره به وجود موجود نامتنایی، هم برهان آنسلم قدیس رو مطرح میکنه که خیلی بحث تازه‌ای نداره. اون بحث تازه‌ای که در فلسفه دین مالبرانش هست اینه که بعد از اینکه میگه خدا وجود داره، با این سوال روبرو میشه که خب خدا که وجود دارد ارادش هم مطلق است، نسبت اراده خدا با افعال ما چیه؟ هم بحث خیلی جدی که ما تو کلام خودمون هم داریم و ایشون به عنوان یک متکلم به این بحث خیلی جدی پرداخته. خدایی که خالق هستی است، اراده مطلق داره، خالق مطلق است، چه نسبتی با افعال ما داره؟ ما کاری که انجام میدیم تحت اراده خدا هست یا نه؟ الان ما اینجا نشستیم حرف میزنیم، گوش میدیم، درس میدیم، برحال هر کاری که انجام میدیم آیا اراده خدا در بر افعال ما هم اثری و تأثیری میذاره یا نمیذاره؟ این عرض کنم خدمت شما، همون بحثیست که ما تو کلام خودمونم داریم. اشاعره غالب کسبن، جبریگرایان مجبر غالب جبرن، معتزله غالب تفویزن، شیعه هم که غالب هم بین الامرین هستن. معتزله میگن خدا اراده داده به انسان، دیگه کاری به کارش نداره، مثل یک کارفرمایی که کار رو به کارگر سپرد استراحت میکنی، کاری به کارگر نداره، کارگر خودش اختیارات رو داده به او تفویض کرده و او مشغول کارش هست. اشاعره میگن بابا اراده خدا مطلقه است. از طرفی چون اگر بپذیرن اراده خدا مطلق است، پس همه کار رو باید به خدا نسبت داد، دیگه جا برای انسان نمیمونه، جا برای غیر نمیمونه. نتیجه گرفتن پس انسان اراده داره، نمیگیم جبر، اما اراده میکنه این شی رو بلند کنه، ولی خدا بلندش میکنه. فقط ما اراده داریم ولی کار خدا داره انجام. از این جهت با سنگ و چوب و اینا فرق داریم. جبریگرایان میان که نه اصلا ما اراده هم نداریم، این دستی که داریم بلند میکنه مثل چوبیست که حرکت میکنه، مثل سنگیست که حرکت میکنه میاد شیشه رو میشکنه، این نه اراده دارد نه کار رو انجام داده. پس جبرگرایان میگن که این فعل اراده ندارد، فاعل اراده ندارد، فعل هم خدا انجام میده. اشاعره میگن فاعل اراده دارد، فعل اما خدا انجام میده، اینو اسمش میذارن کسب. معتزله میگن فاعل هم اراده دارد هم فعل رو انجام میده، خدا اراده رو بهش داده، دیگه کاری به کاری انسان نداره. امامی میگن ام بین الامرین، یعنی خدا اراده به انسان داده، انسان هم این کار رو انجام میده، ولی لحظه به لحظه اراده خدا هم سرایان داره، اما اراده خدا در طول اراده انسانه. لحظه به لحظه اراده خدا تکوینن، یعنی لحظه به لحظه الان اراده خدا در طول اراده ما هست که داریم کاری انجام میدیم. اگه یه لحظه اراده خدا سلب بشه، نفی بشه، ما سیستممون قطع میشه، اما اراده او در طول خدا اراده می کند که ما انسان ها در طول اراده او کار انجام بدیم. اما در طول اراده او نه یعنی یه اراده به ما داد دیگه رفت کنار، نه، همین الان هم لحظه به لحظه افاضه اراده او هست. یه ذره اراده کند، اراده ما هیچ نقشی نداره، چون در طول همه نه در عرض. پس هم فعل ما در طول اراده خداست، اما فعل مریدانه ما در طول اراده خداست. اینا نظراتی است که برها در کلام اسلامی است. این بحث خب در مسیحا هم مطرح بوده و نظریه شاخصش هم همین نظریه مالبرانشه که معتقد خداوند تنها علت حقیقی است. و در واقع مالبرانش در اینجا گرفتار نظریه جبر شده و که انه نتوانسته بین اراده خدا و اراده انسان جمع بکنه، چون اراده خدا رو، یعنی به عبارتی فلسفه، در فلسفه دینیشون خداشناسیش با انسان شناسیش با هم مرتبطه، چون خدا را موجود مطلق و اراده مطلق میداند، لذا میگه دیگه جا برای اراده غیر نمیدونه. بلکه همون اشکالاتی که ما بر اشاعره و بر موجودی بر مجبره داریم، بر مالبرانش هم وارده که دیگه تکرار نمی‌کنه. جناب مالبرانش صفاتی هم که برای خدا قائله از طریق همون تصور نامتنایی خدا، که تصور می‌کنه موجود نامتنایی جامع جمعی کمالات و از اون نتیجه می‌گیره پس هست، نتیجه میگیره پس صفات متعددی خدا داره، وجود داره، نامتنایی است، کامل است، بی‌نیاز است، قدیر است، قدیم است، واجب است، حی است، غیر است، رحیم است، حلیم است، اختیار داره، حب به ذات داره و همه صفات کمالی در خدا است. شبیه کشف المراد و ملاحظه فرمودید دیگه، بعد از اینکه وجود واجب و واجب وجود ثابت میکنه میگه و وجوب الوجود یقتضی مثلا کذا و کذا. البته برهان وجوب امکان رو اونجا جناب خاجزه کرده، ولی ایشون برهان آنسلم رو میگه، از برهان آنسلم که تصور موجود نامتنایی است اثبات میکنه وجود نامتنایی را، و از وجود نامتنایی ثابت میکنه همه این کمالات و صفات هم داره، چون میگید وجود نامتنایی، پس وجود داره، پس واجب هست، پس نامتنایی، چون میگه نامتنایی که کامل تر از او قابل فرض نیست، پس واجب وجوده، پس حب به ذات داره، پس خیره، پس مطلقه و هکذا صفات دیگر. فیلسوف بعدی جناب آقای لایبنیتز هست، آخرین فیلسوف عقلگرایی که ما بحثش میکنیم، که دیگه انشاءالله این بحث این ترم تمام بشه و برای ترم بعد به سراغ تجربه گرایان و فیلسوفان معاصر بریم. جناب لایبنیتز اصالتاً آلمانی بوده، البته آثارش رو به زبان فرانسوی و لاتینی نوشته. آدم بسیار پرکار، پرمطالعه و جامعی بوده در زمینه‌های ادبی، فلسفی، کلامی، منطقی، سیاسی، اجتماعی هم قلم زده. در سن 20 سالگی دکترای حقوقش رو میگیره، اما تخصصش بیشتر در ریاضیات و فلسفه بوده. دقیقاً از نظر اخلاقی و اجتماعی نقطه مقابل اسپینوزاست. به هیچ وجه اهل عزلت نبوده برخلاف اسپینوزا. طالب جاه و مال و مقام و منصب و اینا هم بوده، لذا حضور اجتماعی سیاسیش هم پررنگ بوده و در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کرده و مسافرت‌های متعدد هم، حتی بسیار سفرهای مأموریتی بوده که دولت سفرها رو در اختیار رو قرار می‌داده. مثلا حالا یه مورد شو که ما اونجا ذکر کردیم، میگن در مسائل سیاسی اون وقت آلمان تحت فشار پادشاه شادمانی فرانسه بوده و آلمان رو محدود می‌کرد، بهش مأموریتی میدن که بره فرانسه و دولت مردان فرانسه رو مثلا اقناع بکنه و خیلی مثلا فشار سیاسی به آلمان نیارن. یا مثلا نقشه‌ای میکشه که فرانسه با دولت عثمانی درگیر بشه و این درگیری فرانسه با دولت عثمانی مثلا باعث میشد اروپای قدیم پیشرفت بکنه. از این نقشه‌ها و نیرنگ‌ها هم داشته. در ریاضیات حساب فاضله و جامعه و محاسبه بی‌نهایت کوچک رو ابداع میکنه. البته همین مطلب رو نیوتن هم در انگلستان ابداع کرده بوده، ولی از همدیگه اطلاعی نداشتن، توارد افکار بوده بینشون. مثل دکارت و اسپینوزا تشکیل خانواده هم نداد تا در سن 70 سالگی در سال 1716 با غربت از دنیا میره. جهت اطلاع مجردا و اونایی که تعدد زوجات ندارن، به هر حال آدمایی که مجردن گرفتار غربت هن، اینه که بله مجرد که نداریم تو جلسه، داریم همه متعلی بیچاره ها خوابه نداره علی حال. ولی انصافا اگر آقای لایبنیتس با این استعداد و ذکاوتی که داشته وقتش رو صرف کارهای علمی میکرده، خیلی موفق تر میبود. اینش هم هست، یعنی به هر حال خیلی وقتش رو صرف همین کارهای اجرایات کرده بوده. لذا یکی از کتاب مختلفی داشته، تحقیقاتی درباره فهم و عقل انسانی، تحقیقات در عدل الهی، کتاب تاریخی، کشورداری، اجتماعی، سیاسی هم داشته که خیلی قوی نبودن. مهمترین کتاب ایشون کتاب مانادولوژی هست. مناد به معنای جوهر فرد، مانادولوژی یعنی جوهر فرد شناسی. معتقد به جزء لایتجزا بوده که خدمتتون توضیحش رو عرض خواهم کرد. به هر حال جناب لایبنیتس در این کتاب به یه بحث مهمی که همه فیلسوفان به او توجه داشتن متوجه میشه. اصلا شما اگر فیلسوفان رو نگاه بکنید، در از فیلسوفانی مثل تالس و آنکسیمندر یادتون باشه گفتیم همه همینطورن. معمولا فلاسفه اول از همین عالم طبیعت و عالم کسرات شروع میکنن. میگن وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم، این همه کسرات رو در این عالم طبیعت میبینیم، حرکاتشون، تغییراتی که داره. وقتی کسرات رو میبینن، وقت با یک سری پرسش های فلسفی روبرو میشن که آیا این کسرات عالم به وحدتی برمیگرده یا برنمیگرده؟ که آقایونی مثل تالس و اینا گفتن بله وحدت برمیگرده. حالا وحدت آب است، آتش است، باد است، آبایرون هست، هرچی هست یه وحدتی داره. بعضی هم میگفتن نه، این کسرت به وحدت برنمیگرده، مثل اتمیان که میگفتن اتم های متکسر متنوعی وجود داره. جناب لایبنیتس هم مثل هر فیلسوف دیگه با همین سوال خودشون مواجه میکنه، اما چون کارتزیان بوده مثل دکارت بدیهیات اولیه و باورهای پایه و اساسی عقلی رو قبول میکنه، یعنی انتظار داره مثل دکارت دنبال این بوده که عالم رو ماشینوار و ریاضیوار توصیف کنه. عرض کردن اصلا کارتزیان کسیه که میخواد این عالم رو مثل دستگاهی شرح بده. شما مثلا این سیستم رو، سیستم وایسبن رو یه طوری شرح میدید که دقیقا این دستگاه طبق شرح شما کار میکنه. آیا عالم و آدم رو و هستی و جهان رو هم میشه اینطوری توصیف کرد؟ کارتزیان ها معتقدن بله، ریاضیوار میتوان این هستی و انسان رو توصیف کرد که حتی پیش بینی هم بکنید آینده رو. بله بله دیگه، همین توصیفاتی که دکارت داره که میگه من فکر میکنم پس هستم، پس خدا هست، پس ببین همش صغرا کبرا داره میچینه. اصلا ادعای فلاسفه ما هم همینه که میخواییم ما با روش، یعنی ادعای مشائیان، با روش عقلی محض هستی و جهان رو بشناسید، عالم و آدم رو بشناسید. این ادعای فلاسفه مشائیه. بعد اشراقی آمدن گفتن بابا نمیتونید کارتزیان باشید، شما با شهود، باید با کمک شهود و عقل میتونید جهان رو بشناسید. بعد جناب میر داماد آمد گفت بابا عقل و شهود تنها کافی نیست، نس هم در شناخت جهان بینی به شما کمک میکنه، که بعد ملا صدرا همون کار استادش رو میرداماد رو یه مقدار منقح‌تر کرد و شد حکمت متعالی. توجه دارید کارتزیان کسیه که میخواد با روش عقلی محض و ریاضیوار این عالم رو تبیین بکنه، توصیف بکنه، برای در حد خودش هم اینا کاری کردن. اما حالا مثل بعضیشون، مثل ملا، مثل ابن سینا، وقتی رسیدن به معاد جسمانی گفتن اینو باید بریم سراغ سخن صادق مصدق، هر چی گفت بپذیریم. بعضی حقایق نمیشه با برهان تبیین کرد، ولو خرد ستیز هم نباشن، ولی برهان هم نمیتونه رو اثبات کنه. مثل معاد جسمانی چون دغدغه ابن سینا بوده. بعضی هم مثل دکارت اصلا خودشو درگیر بحثای دینی مثل تثلیث و اعتقاد مسیح نکرده، توجه دارید، و گفته که من کار ندارم به اینا. یا مثل آقای مالبرانش که گفت اون حقایق مسیح رو تعبدن ایمان فقط بهشون پیدا میکنی، شبیه همون حرف ابن سینا در معاد جسمانی، حتی با این تفاوت که گزاره‌هایی که ابن سینا میگفت خرد ستیز نبودن، ولی گزارای مسیح خرد ستیزن، تناقض دارن. لذا حقایق مسیحی با بدیهیاتی که حقایق فلسفی رو میسازه تعارض پیدا میکنن، و این تعارض دیگه مالبراش بهش نپرداخته. ولی این پارادوکس و تناقض رو جناب ابن سینا نداشت. در هر صورت جناب لایبنیتز روش ریاضی دکارت رو دنبال کرد، حالا بلو در بعضی موارد با ایشون هم مخالفت هایی داشت، ولی مثلا دکارت یکی از موارد اختلافی که با دکارت داشتیم، و دکارت فقط علت فاعلی رو پذیرفت، دیگه سخنی از علت غایی نداشت، حتی منکر علت غایی بود. اما لایبنیتز میگه برای شناخت علوم باید علت غایی رو هم بشناسی. یعنی لایبنیتز هم علت فاعلی رو قبول داره، هم علت چی رو؟ غایی رو. تو بعضی موارد به هر حال با دکارت اختلاف نظراتی داره، ولی اصل عدم تناقض، اصل علت موجبه، اشی ما لم یجب لم یوجد، اصل علیت، اینا رو کاملا جناب لایبنیتز قبول داشت. اصل استحاله تفره در طبیعت، تفره در طبیعت محاله، مثلا یک پدیده پیدا بشه بدون اینکه مرتبه بعدیش تحقق پیدا کنه یه پدیده دیگه ای تحقق پیدا بکنه و تفره فاصله بین دو تا پدیده اتفاق بیفته. اینا هم اصول فلسفی است که قائل. اما اون کار نوعی که ایشون مطرح کرد همون بحث جوهر فرد بود در فلسفه لایبنیتز. خب میدونید دکارت به جوهر اعتقاد داشت، جوهر رو دکارت در فلسفهش مطرح کرد و به سه جوهر هم قائل بود: خدا، جسم، روح. حالا آیا این سه تا جوهر سه جوهرن به صورت مشترک لفظی، یا سه جوهرن به صورت مشترک معنوی؟ اگر مشترک معنویان متواتیان یا مشککان، اینا تفسیرهای مختلفی است که ذکر شده، ولی به هر حال جناب دکارت معتقد به سه جوهر بود. اسپینوزا هم مثل دکارت جوهر رو پذیرفت، ولی معتقد به چند تا جوهر بود؟ یک جوهر بود، چون وحدتگرا بود. میگفت یه جوهر است، اونم جوهر نامتنایی است که خداست، بقیه احوالند، احوال نامتنایی، احوال متنایی، صفات نامتنایی، صفات متنایی، یه جوهر قائل بود. جناب لایبنیتز درباره جسم معتقده که حقیقت جسم نمیتونه بعد باشه. حقیقت جسم بعد نیست، یعنی که بعد بسیط نیست، اما ایشون به جسم بسیط قائله و از موجودات مرکب نتیجه میگیره باید موجود بسیط هم باشه. یه موجود بسیطی که اصلا از جزء تشکیل نشده. اسم اون اجزاء بسیط رو میذاره جوهر فرد، یا به تعبیر خودشون مناد. به یه معنا یه جوهر بیشتر ما نداریم و اون مناده. در واقع فرق لایبنیتز با دکارت و اسپینوزا در اینه که لایبنیتز مثل اسپینوزا به یه جوهر قائله، اما این یه جوهرش متکثره، برخلاف اسپینوزا که قائل به وحدت بود، تکثر قبول، ایشون در واقع وحدت در عین کثرت رو گویا، من این تعبیر رو ندارم، یعنی وحدت در عین کثرات چیان منادا هستن، واحد چیه؟ مناده، غیر از مناد ما هیچی نداریم، و از کثرت این منادا هم اجسام و پدیده‌ها به وجود میاد. وقت جناب لایبنیتز وقتی بحث مناد یا جزء لایتجزا رو مطرح میکنه، یه تفاوتی هم بین جوهر فرد و منادی که لایبنیتز میگه با منادی که با عظم هم جزء لایتجزایی که زیمقراطیس میگفت، یه تفاوتی هست. این جزء لایتجزایی که لایبنیتز مطرح کرده یا جوهر فردی که لایبنیتز مطرح کرده، میگه این امتداد نداره، شکل نداره، وزن نداره، جرم نداره، حجم نداره. جزء لایتجزای عرض کنم زیمقراطیس و اتمیان جرم داشت، وزن داشت، حجم داشت، اما منادی که لایبنیتز میگه هیچ کدوم از اینا رو نداره. با اینکه مناد نه جرم داره، نه حجم داره، نه وزن داره، نه شکل داره، نه امتداد داره، ولی با این وجود منادا جمع میشن، میز درست میکنن، انسان به وجود میاد، حتی خدا به وجود میاد، در حالی که این اجسام امتداد دارن، وزن دارن، جرم دارن. اینا چی میگید؟ ایشون در حل این مسئله که چگونه منادی که امتداد ندارد ازش جسمی به وجود میاد که امتداد داره، در جواب این میگه که امتداد، حالا به تعبیر ما، یه امر انتزاعیه، امتداد واقعیتی در خارج نداره، ما امتداد رو ما انتزاع میکنیم، در واقع یک نوع معقول ثانی فلسفی است، ما به ازای خارجی نداره، فقط منشأ انتزاع خارجی داره. واقعا ما چیزی در خارج به نام امتداد نداریم، لذا مناد امتداد نداره، اجسامی هم که از مناد به وجود اومدن امتداد ندارن واقعا، اما ما ذهنمون اینو انتزاع میکنه از طریق مقایسه، مثلا این جسم با اون جسم مقایسه میکنیم، میگیم یه امتداد و یه امتداد داره، و الا امتداد واقعیتی در خارج نداره. امتدادو بله بله بله. حالا علی حال این، حالا این حرف شاید حرف درستی باشه، ولی مشکلی که داره اینه که به هر حال یه منشأ انتظار خارجی باید داشته باشه، و اشکال الکلام داره برمیگرده، منادی که منشأ انتزاع امتداد نیست، چگونه از منادها چیزی به وجود میاد که منشأ انتزاع امتداد میشود؟ یعنی به صرف اینکه این امتداد معقول ثانی فلسفی بدانه مشکل حل نمیشه، چون امتداد از مناد انتزاع میشد یا نمیشد؟ نمیشد دیگه. چطور مجموع منادا یه چیزی به وجود میاره که منشأ انتزاع امتداد میشه؟ این دیگه تبیین فلسفی میخواد. مفاهیمی که در فلسفه لایبنیتز به کار رفته، کمال اول یا نفس، نفس کمال اول میدونه که تو فلسفه خود ما هم همینه، ماده اولا یا قوه انفعالی که تو فلسفه ما هم هست، جوهر فرد، ماده ثانوی یا جرم یا جسم که از ترکیب جوهر فرد وجود میاد، بعد جوهر جسمانی یا جوهر حیوانی، همینطور پیش میره تا برسه به جوهر انسانی. یه بحث جالب دیگه ای که جناب لایبنیتز داره، اولا لایبنیتز تو معرفت شناسی خب خیلی به ما نزدیک، اصلا کلان عقل‌گرایا همین دارن، در بحث تئوری‌های صدق نظریه کورسپوندنس رو قبول داره، نظریه مطابقت و معتقده صدق یعنی مطابقت با واقع، اگر قضیه با واقعیت مطابقت پیدا کرد صادقه، اگر نه کاذبه، و از طریق همین معیار بدیهیات هم میشه سپاکیزم رو تشخیص داد. این خیلی برحال اختلاف بین انجل به اونها نیست. اما یه بحث جالبی که ایشون مطرح کرده، قضایا رو به دو دسته تقسیم کرده. گفته ما دو جور قضایا، البته از قضایاشو تعبیر میکنه به حقایق، منظورش از حقایق همون قضایا فرق نمیکنه. میگه ما دو جور حقایق داریم، حقایق عقل و حقایق واقع، یا به عبارتی قضایای عقلی و قضایای واقعی. حقایق عقل قضایای ضروری هم، یعنی ذاتن ضروری هم، یا قابل تحویل به ضروریات هستن. هر قضیه که ضروری است، مثل اصل استعارشم و نقیزه، اصل علی هم، اینا یا ضروری هم یا قضیه که برمیگرده به ضروری. اینا به حقایق عقل. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر واقعی در خارج نباشه، باز این قضیه بدیهی و ضروری است و انکار این قضیه مستلزم تناقضه. مثلا اصلیت جز حقایق عقله که میگه کل معلولن یحتاج الی هر معلولی محتاج به علت، هر معلولی محتاج به علت هست. خب این توتولوژیه، یعنی اصلا تو مفهوم کل معلولن این خوابیده است که یحتاج علت علت. یعنی شما اگر یحتاج علت علت رو بگید لا یحتاج علت علت، تناقض لازم میاد، سلب محمول از موضوع مستلزم تناقض. حالا عالمی باشد، آدمی باشد یا نباشد، این قضیه صادق، اصلا نیاز به برهان هم نداره. اولیات همینطورن، بدیات همینطورن و خلاصه تمام قضای ضروری از این سنخ مثل دو تا چهارتا میمونه. اصلا دوتایی باشه در خارج، چهارتایی باشه یا نباشه، دوتا چهارتا. اما حقایق واقع نیست که از خارج خبر میده، مثلا میگی زید ایستاده است. حالا اگر کسی گفت زید ایستاده نیست، تناقض لازم میاد. در واقع حقایق عقل رو برمیگردونه به قضای تحلیلی، حقایق خارج و واقع رو برمیگردونه به قضای ترکیبی، اما قضای ترکیبی خارجی. لذا برای حقایق خارجی و واقعی برهان باید اقامه کنیم، ولی برای حقایق عقل نیاز به اقامه برهان نیست، اصلا انکارش مستلزم تناقضه. خب این مطلب تقسیم بندی تقسیم خوب بندی خوبیست و همین تقسیم ها سبب شده که بعدن کانت بیاد از همین قضای تحلیل ترکیبی یا هیون از اینا استفاده کنه. در حوزه فلسفه دین و خداشناسی جناب لایبنیتز براهین متعددی برای اثبات وجود خدا ذکر کرد. اولا اعتقادش رو به خدا داشته و معتقده که، اینو من اول عرض بکنم که جناب لایبنیتز معتقده که خدا این جهان رو آفریده و به نحو اصلح و اکمل هم آفریده. بهتر از این قابل تحقق نبود این عالم. یه اصلی جناب لایبنیتز داره به نام عوالم ممکنه. میگه آیا میشد عالم، همین عالم یه جور دیگه آفریده میشد؟ بله. مثلا فرض کنیم ما آدما یه جور آفریده میشدیم که مثلا سرمون پایین بود، پامون بالا. میشد؟ حال نبود. اینا حقایق واقع دیگه، یعنی خلافش نقیز تناقضی لازم نمیاد. اصلا ما یه جوری آفریده میشدیم که نیاز به کلاس و درس و بحث و اینا نبود. یه جوری آفریده میشدیم که ما مثلا ساعت 2 بعد از ظهر که میشه همون خوابمون میگرفت. تا ساعت مثلا 4-5 بعد از ظهر، نه کلاسی نه همه. گفتید برای چی آخوند شدی؟ گفت برای خواب بعد از ظهر. گفتید برای چی آخوند شدی؟ گفت آخوند آقای شلوار نمی پوشه، این زی شلواری راحته. گفتید برای چی آخوند شدی؟ گفتیش کسی کاری با آدم نداره، هر ساعت یادم رفت درس نرفت درس، هر حال تو فیضیه میشینیم گپ میزنیم. نظام ها الحمدلله تو صادرات روحانیت مشکلاتی نداریم، از تعداد بخواییم میتونیم اعزام کنیم برای کشورهای مختلف استفاده کنن. یه وقت نقل میکردن، خود من دیده بودم هم در اروپا، یا نمیدیدن که مردم مسلمانان اهل زندگی خانوادگی هن. مسلمانی که تو کشور اروپایی زندگی بودن ممکن نمازشو نخونه، اما اصالت خانوادگی براش مهمه. مسلمان همه کشور در پاکستانی و افغانیان و ایرانی ها طبیعت مسلمانی اینه. بعضی از خانوادگی اروپایی میدیدن مثلا اروپایی اصالت خانوادگی ندارن، مسلمانی دارن، خیلیشون میگفتن ما حاضرین مسلمان بشیم ولی با یه مرد مسلمان ازدواج کنیم که زندگی خانوادگی پیدا کنیم. یه وقتی که رایزنهای فرنگی میگفت که خلاصه خیلی اینجا نیاز است و اینا، گفتن ما تو حوزه روحانی زیاد داریم، بیکار تو فیضیه این چیزا میگفتن ازدواج کن، لااقل زاد و ولدی داشته باشن، بچه مسلمان تولید کنن، خاصیت دیگه ای که اینا ندارن. میشینن تو فیضی حرف میزنن، غیبت میکنن علیه این علیه اون فلان و بهمان. یا بعضی دیگه از آقایون آخوندهای بیکار زیاد داریم که خلاصه کارشون جفت سازی اینا، بفرستن خارج و اقل زاد و ولدی بکنن، خاصیت دیگه ای باشه برشون. خدا میتونست یه جور دیگه به هر حال ما رو بیافریند، امکان داشت، محال نبود، جز حقایق واقع نه حقایق عقل. به جا آتش چیزی دیگه باشه، به جا آب چیزی دیگه باشه، به جا مثلا فرض کنید هوا چیزی دیگه ای باشه، عوالم ممکنه، عوالم ممکنه مفروضه. ولی لایبنیز میگه با اینکه عوالم ممکنه مفروض ممکنن، اما این عالمی که خدا ساخته بهترین فرضش هست، اصلحه و با اون علم نامتناهی که خدا داره بهترین همینه. برهانی که برای این ذکر میکنه برهان کلامیه، یعنی میگه چون خدا حکیم است و علم ازلی و نامتناهی داره و قدرت هم داره، پس طبیعتاً یعنی از هم برهان لمی ثابت میکنه، پس این بهترین عالم ممکن است در این. و اینجا بحث من قبل از خداشناسی دارم اینا رو عرض میکنم چون بعدش ما هم رفتش بدن. میگه خب پس این عالم که میگید بهترین عالمه، خب این عالم عرض کنم شرور این عالمو چی میگید؟ لاد نیست که رساله‌ای داره به نام عدل الهی، و رساله‌ای دیگه هم داره به نام اختیار انسان و منشأ شر. بحث عدل الهی مثل همین عدل الهی مرمای مطهری که هست، لایبنیز هم چون دغدغش بده کتاب مستقل در عدل الهی داره. حالا که میگید عوالم ممکنه مفروض متنوعند و میش امکان داشت که یک عالم، این عالم به شکل دیگه تحقق پیدا بکنه، پس شروع این عالم رو چی میگید؟ ساعت 2 میگم بلند شید بیاد کلاس، شریدی از این بدتر، از دهه محرم خسته و کوفته برگشتی میگن امتحانات، امتحان شما بعد از محرم قبلش بوده، خب بدتر دیگه، هم قبلش رو خراب کردن بعدش که آدم حال داره منبر بره. این شروع رو چیکار کنه؟ سردرد، دندان درد، نمیدونم هر حال آدم یه مقدار شم میره بالا، جایی دیگه‌اش هم درد میکنه، چیکار کنه اینا رو؟ علائم اجتهاد و مرجعیت و به هر حال اینا جمع میشن در علما هم زودتر از بس میشینیم و از جا هم تکون نمیخوریم اظهار یه درد هم مبتلا میشیم. این شروع رو چی میگید؟ لایبنیتز میگه ما سه دست شروع داریم. یه شروعی هست به نام شروع ما بعد طبیعی که نقصانه، اصلا این جز ذاتیات موجودات ممکنه، یعنی اگر این عالم هم نبود یه عالم دیگه هم میمد، چون ممکنه وجوده ممکن نقص داره، واجب وجود نقص نداره. این نقص و شر، شر ما بعد طبیعی است که جز خدا بقیه موجودات این شر رو دارن. اسرائیل هم داره، اسرافی، حضرت اسرائیل سلام الله علیه، اسرافیل و جبرئیل و حضرت هم نگیم، مهم نیست، اسرائیل رو با احترام نام ببرید. در حال اگر ما شأن اینو داشته باشیم او بیاد جان ما رو بگیره، چون یه وقتا هم این نوچه هاشو میفرستیم شما نوچه های نوچه هاش میاد، خودش هم نمیاد. تتوفل ملائکه تو قرآن داریم، اون همون نوچه های حضرت اسرائیل. حتی حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت جبرئیل، همه اینا هم نقصان هم، چون ممکنه هم. فقط واجب الوجود نقصه این شر رو نداره. این که خوشبختانه چون در واقع منشأ ما بعد طبیعی است، یعنی چون واجب وجود میخواد ممکن ایجاد بکنه، منشأ ما بعد طبیعی داره از این جهت. دسته دوم از شروع، شروع طبیعی هم اصلا جز ذاتیات این عالم طبیعت است، یعنی طبیعت اینه. طبیعت یه وقت ممکنه بگید خدا اصلا عالم طبیعت خلق نمیکرد، نبود تا شری هم باشه، اما خب میدونید چون این شر قلیل است، از بین رفتن این شر مستلزم اینه که خیر کثیر هم از بین برود. ولی لازمه ذاتی این عالم طبیعت اینه که درد درش هست، رنج درش هست، گرفتاری درش هست. عالم طبیعت این اصلا باید همینطور باشه، ولی ما اونقدر تعلق به این دنیا میبستیم که حاضر نبودیم یه ذره از این دنیا فاصله بگیریم. اینکه معمولا این مؤمنین وقتی خودشون بخوان از دنیا میرن، درجه مؤمنین از خدا میگن خدای دیگه ما خسته شدیم، نمیخوایم دیگه بیشتر از این بمونیم، و خدا جانشون رو میگیره. اگر تو این عالم طبیعت دردی، رنجی، گرفتاری، مشقتی، فلانی نبود، دیگه انسان ها حاضر نمیشد از این دنیا برن، و خود این زجر بزرگتری بود. لازمه ذاتی این عالم طبیعت اینه. گاز برای نمیشه بگید گاز باشه اما نگازه. گاز یه وقتا میگازه، یه وقتا آدم خفه هم میشه. آب یه وقتا می آبه، آدم غرق هم تشنگی رو از بین میبره، هم ممکنه کسی غرق هم بشه بمیره. دیگه این اینه عالم طبیعت. آتش غذا رو درست میکنه، پخت و پز رو، غذای رو پخت و پزش رو تامین میکنه، دست هم میسوزه. لازمه ذاتی شر اینه، لازمه ذاتی عالم طبیعت اینه که شر همراهشه، انفکاک وزیر نیست، مگر اینکه اصلا این عالم نباشد که وقت خیر کسی هم از بین میره. اینم دسته دوم از شروع. دسته سوم شروع اخلاقی هست که زایده اراده انسان هست، مثل گناه. توجه داری غیبت میکنن، یک خانواده گاهی خود با غیبت متلاشی میشه. بعضی از این خبرهای حوادث توی روزنامه ایران، ایران نمیدونم مطالعه میکنید یا نه، خبرهای عجیب غریبی هست، این وقت مثلا خانم اینا حتما بخونید به درد تو بخوره، چون زمین امروزی خبر داد که یه خانمی شوهرشو کشت، توجه دارید از این خبرها خیلی مهمه، بخونید پیشگیری مهمه. اختلاف خانوادگی داشتند و به هر حال مردم اهل خلاف بوده و بعد زنم گرفتار خلافکاری میشه و چند بار به شوهرش میگه که طلاقم بده، طلاقش نمیده، بهش میگه احترام من تو رو میکشم، میگه جرات داری بکش، خیلی با ادعا. یه شب خلاصا پیش تو غذاش میزه و خلاصا بیهوش میشه، خفش میکنه، بعد میدوزش بیرون. دی جرات داشتم یه خانم تو تهدید تو کردن، زود خلاصه نگی در جرأت داریم بگو نه قربونه سرت برم، تو هر چی بگی ما تابعیم، عجب داری جرأت نداری، تو جربوزه تحریکش هم بکنی بدتر دیگه. قریب به اتفاق این مشکلات برمیگرده به گناه، یعنی وقتی شاعر مقدس میگه این گونه زندگی بکن، برای آرامش خودته. توجه داری؟ بسیاری از شروری که در عالم طبیعت اتفاق میفته زاییده اراده خود آدم هاست، یعنی شرور اخلاقی هست. توجه داری؟ رشد علمی، عدم رشد علمی، نمیدونم پیشرفت هایی که یه جامعه مثلا میگن آقا چرا مسلمین پیشرفت نکردن، مسلمین که این همه پیشرفت های علمی داشتن، اروپایی از ما هستن، حالا عقب افتاده شدیم. افرادی مثل میرزا ملکم خان اینا که دیوار کوتاه‌تر از خدا و دین، میگن دین بابا نام از سر خود خسابقا هم دین داشتن، بو علی هم دین داشت، خواجه نسی هم دین داشت، ابن عیسی هم دین داشت، یه عامل دین خودی اون موقع هم بود، بیشتر هم بود، چرا اون مانه نشد. این برمیگرد به اراده خود ما، ما اگر به علم بها بدیم یک نتایجی گیریم، اگر به علم بها ندیم نه. تحقیق خیلی عجیبه، مثلا این که واقعا اینو خدمت شاید عرض کردم، یه گهگاهی ایمیل هایی که برای ما از بعضی جا میفرستن، یه بنده خداییست میگه من 20 سال درباره تحولات معاصر ایران تحقیق کردم، 20 سال جریان های مختلف، انجمن حجتی، روحانیت، آیت الله بروجردی، اختلافاتی که نواب آقای بروجردی داشته، چیشی تو امریکاست. میگه 20 سال من تحقیق کردم، هنوز نتونستم به نتیجه دقیق جامعه شناختی برسم. 20 سال. این کتابی از آقای رسول جعفریان نوشته، جریان‌های مذهبی از سال 42 تا 57 هزار. که چاپ 4 و 5 هم رسید. میگه وقتی این کتاب چاپ شد دست من رسید، نه تنها هیچ اطلاعی بر اطلاعات من نیفزود، حالا رجوعون تو ایران همه منابع هم در اختیارش هست و میگفت تمام منابعشون رو من خوندم، هیچ اطلاعی هم به من نداد، حتی خیلی از تحلیلاش غلط بود، معلومه عجولانه نوشته اینو. مثلا یه موردی که ایشون برای من فرستاد، میگفت مثلا فرض کن حسینی ارشاد، من خودم همیشه این سوال برام پیش تو ذهنم بوده که حسینی ارشاد تو اوج اقتدار رژیم شاهنشاهی چطور بهش اجازه دادن این زمین رو بگیرن، حسینی ارشاد بسازن و اسمش هم حسینی ارشاد بذارن و جلسات عمومی جوانان برگزار بشه اونجا. آقای مطهری برای از بانیان حسینی ارشاد بود و بعدش هم خدمت رو عرض کنم از طریق بعدش هم شریعتی اومد که دیگه خروجگاه شریعتی شد. من همیشه برام سوال بود که چطور رژیم اختناق استبدادی شاهنشاهی که اگر یک کسی تو اون مقطع قرآنی دستش بود مجرم بود، میگرفتنش. چطور اجازه دادن آقا این اوچه اینجا را بیفته؟ ایشون توی یکی نامای ایمیل هایی که برای من فرستاده میگه که من تحقیقاتی که انجام دادم دیدم این به سفارش سید حسین نصر بوده به دولت، چون سید حسین نصر رئیس دفتر فرح بود و اون بنیاد پهلوی که راه انداخته بودن که الان مکانش شده پژوهشگاه علوم انسانی، رئیس اون مجموعه آقای سید حسین نصر بود. سید حسین نصر هم برای با علامه طباطبایی و با آقای مطهری اینا ارتباط داشت، از طریق همین ارتباط روابط و اینا سید حسین نصر دولت رو قانعش کرد که بذارید یه همچون مجموعه باشه و حرفاش رو بزنم. اگر سفارش سید حسین نصر نبود این بر پایگذار نمیشد. خب شما الان ببینید تو هیچ کتابی از این کتابی که در حسین ارشاد خیلی کتاب نوشته شده این مطلب نیامد. آقا چی شد شهید بهشتی؟ ترور شد. آقا منافقین اختلافاتی شد و این مسئله حل نمیشه. یعنی اونقدر تا گاو و ماهی پیش میرن تا ببینن مسئله چیه. وقتی این وقت این یه تئوری فرضیه میشه که با این فرضیه تسلط بر کشوری پیدا میکنه، چون مثلا این بنده خدا رو یه نفر 20 سال کار کرده قطعا کسان دیگه مثلا اینطور وقت تسلط دیگه میفهمن که تو ایران چگونه میتونه تسلط پیدا کنه، از چه شیوه و شگرده استفاده کنه. یه دفعه میبینید آقا یه اقتداری 50 سال 100 سال یه کشور میشه مستعمره اونها و این هیچی نیست جز تحقیق و پژوهش هایی که در راستای نیازهای دولت هاست. پیشرفت. خب حالا بیایم بگیم آقا مقصر دینه، خداست، پیغمبره. امام زمان اگر غائب نمیشد که این بدبختی هم پیدا نمیده. بابا امام زمان هم بیاد هم ما پیشرفتی نمی کنیم. امام زمان یه امر و نهی بکنه، زود داد بزنه، چه فایده داره؟ بعضی شروع زایده اراده خود ماست. ما نمیخواییم این پیشرفت رو داشته باشیم، لذا همین وقتایی که صرف احزاب سیاسی صرف همدیگه میکنن به جان هم میفتن، توجه دارید؟ الان مثلا همین هنوز خبرگان رهبری چند ماه مونده دارن یارگیری میکنن. بابا چه خبره؟ همین نیروها صرف خودمون میشه، مثل یه زن شوهری که صبح تا شب ای دعوا میکنن مرافعه دارن، خب بچهشون مسلمه دیگه دنبال اعتیاد مواد مخدر میره. چون این بلوغ فکری نیست دیگه، مصلحت و مساله عامه جامعه رو لحاظ نمی کنن. بعد یک کشور عقب افتاده میشه، پیشرفت نمی کنه. این همه ما نخبگان مستعد داریم چه در حوزه چه در دانشگاه، اینا دارن تلف میشن، کسی نیست دست اینا رو بگیره هدایت کنه، جهت به اینا بده، امکانات در اختیارشو قرار بده. ما مشغول دعواها و جنگهای زرگری خودمونی. بعد هم میگیم آقا چرا پیشرفت نمی کنیم، چرا عقبگرد داریم؟ چون خودمون به فکر خودمون نیستیم. من این پریروز یه بنده خدایی که لیسانس شیمی داشت میگفت من به یک فرمولی رسیدم که با این فرمول میتونم هوای آلوده تهران رو پاک کنم. گفت من این طرحمو، البته فرمولو گفت ندادم بهشون ولی خب میدزدنش. میگفت این طرحو بردم جهاد دانشگاهی، کجا 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 10 جا اسم برد. گفت همه گفتن آقا تو که پی اچ دی که نداری، ما چه تضمینی از این فرموله جواب بده؟ یه بنده خدایی رو من میشناسم، این دیپلم هم نداشت، یه گاو مصنوعی ساخته بود، یعنی یه دستگاه ساخته از اون ور یونجه میداد از اون ور شیر میتونه بکرد. اصلا یه چیز عجیب غریبی درست کرده بود. مثلا خودش با یه فرمولی موکت درست کرده بود، نمیدونم آجرهای سبک درست کرده، یه کار عجیب غریبی، دیپلم هم نداشت. اینقدر این بروبر هم محل بهش نذاشتن تا اروپایی ها بردنش. هی آقا داد میزنه بابا نخبگان رو دریابید، بچه مستعد دریابید. بعضی از اینا باور کنید به یک کامپیوتر و خط اینترنتی محتاجن. خب چی میشه که یک کشوری روش پیدا میکنه یک کشوری روش پیدا نمی کنه؟ ما بعد بگیم آقا فلان و بهمان، بابا خودمونی اراده انسانی، اینا شرور اخلاقی هم و لایب نیست. تو همین بحث‌های عدل الهیش به همین شعور اخلاقی میگه آقا 90% شعور اخلاقیه و ما چون انسانیم و اراده داریم. حالا فرض رفتی به عالم طبیعت نداره، حالا خدا یه جور دیگه عالمو میآفرید، ما هم انسان، بعد یه وقت مثلا میگید آقا خدا ما رو یه جور میآفرید اصلا اراده نداشته باشیم، ما انسان نبودیم، ربات بودیم. فرض اینه انسان میخواد بیافرید. پس چون این جهان و هستی مخلوق خداست، عوالم دیگه هم قابل فرض هست، اما خدای حکیم و عالم اسلحه رو انتخاب کرده و آفریده و این اسلحه اگر شروری داره به اون تحلیلی که عرض کردم برمیگرده و این خدا از طرق مختلفی وجودش قابل اثباته که بعضی برای اینی که جناب لایبنیس میگه کمالات خدا رو هم با اون بران اثبات میکنیم، بعضی برای نه. به طور کلی بنده 5 برهان از لایبنیس دیدم که اینجا آوردم. یکی هم برهان وجودی آنسلم قدیسه. این برهان رو همه حکمای عقلگرا قبول دارن. از غذا این میگه نقدایی که بعضی از حکمای مدرسی مثل گونیلون که به آنسلم داره، میگه اینا خوب نفهمیدن برهان آنسلم، خوب برهان درک نکردن، خیال کردن ما فقط با فرض وجود خدا میخواییم ثابت کنیم خدا وجود داره. نه، ما میخواییم برهان رو در حد بداهت ریاضی برسونید. نمیخوام بگیم آقا تصور میکنید آقا اینو پس هست. نه، در برهان وجودی اولا تصور میکنیم وجود اکمر را، بعد میگیم اینو خوب تحلیلش میکنیم. وجود اکمر این چی؟ یعنی عدمش محال است. یعنی وجود این اکمر رو یک گونه‌ای تبیین می‌کنید که عدمش مستلزم تناقض باشه، یعنی بشه جز قضایای چی؟ ضروری، همون حقایق عقل. یعنی خدا وجود دارد و لایبنیس میگه یه گزاره تحلیلیه، اصلا بدیهی تحلیلیه. اگر کسی خوب تصور کنه خدا رو تصدیق میکنه که وجود داره. بدیهی معنیش همینه دیگه. این یه برهان. برهان دوم برهانی است که باز در آثار بعضی از متفکران غربی هست که میگه وجود به نفسه، یعنی واجب الوجود. اگر وجود به نفسه ای که واجب وجود باشه ممتنع باشد و وجود به نفسه نباشد، همه موجودات به غیره هم ممتنع است. موجود یا به نفس است یا به غیره. اگر به نفس نباشد به غیره هم وجود نخواهد داشت. حالا که به غیره هست پس حتما به نفسی وجود داره. این شبیه برهان صدیقین ملا صدرا هم هست. برهان سوم مبتنی بر حقایق سرمدی و ضروریه. میگه یه قضای ضروری داریم، مثلا اشتباه نقیزه محاله یا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. حالا چه مثلثی در خارج باشه یا نباشه، مثلث مجموع زوایایش 180 درجه است. اینا همه از قضایایی که به شرط محمولن، یعنی اصلا صدقشون متوقع بر وجودشون نیست، قضیه صادقن، ضرورین. میگه وقتی این قضای ضروری وجود داشته باشه، حتما باید یه موجودی که ضرورت مطلقه باشه وجود داشته باشه. چون میگید این قضایای حقایق سرمدی و ضروری ضرورت به شرط محمولن، پس یه ضرورت مطلقی باید باشه تا ضرورت به شرط محمولن باشه. اگر قضیه ضرورت مطلقه نباشد، ضرورت به شرط محمولن وجود نخواهد داشت و قضیه ضرورت به شرط ضرورت مطلقه همون وجود خداست. اینم برهان. برهان دیگه مبتنی بر حقایق واقع است، یعنی همون اصل علیت که میگه ما موجوداتی داریم در خارج، حقایق واقع واقعیت دارن، اینا معلولن، علت میخوان، چون دور و تسلسل محال است پس باید به علت اولایی برسیم. و آخرین برهان هم برهانی است مبتنی بر اصل هماهنگی پیش بنیاد، همون برهان نظم که از نظم عالم و انسجامی که بین جواهر فرد هست میگه حتما باید یه ناظمی باشه که انسجام بین جواهر فرد ایجاد بکنه، که یعنی همین نظم و زیبایی عالم دلیل بر وجود خدا هست. خب الحمدلله این بحث تمام شد. ما دو بحث دیگه داریم، یکی تجربه گرایان هست که از فرانسیس بیکن شروع میشه، هابز، لاک، بارکلی و هیوم، بعد وارد بحث کانت میشیم که جمع بین عقل‌گرا و تجربه‌گرا داشته، و بحث مهم دیگه همون بحث خدمت رو عرض کنم فیلسوفان معاصره. اگر خدا بخواد انشاءالله اون تجربه‌گرای ما سعی میکنیم مثل عقل‌گرای سریع‌تر بحث بکنیم که به فیلسوفان معاصر بیشتر بپردازیم، یعنی فیلسوفان اگزیستانس، فیلسوفان پوزیتیویسم، اهل زبانی، اینا رو بیشتر بهشون بپردازیم. دوستان به هر حال با حوصله این جزء رو دقیق مطالعه کنند، بعضی مباحث که به هر حال فرصت نبود تو کلاس گفته بشه بخونید که به هر حال یک دوره کامل تاریخ فلسفه غرب دستتون بیاد، و امتیازهای فلسفه غرب هم بعد بشناسیم، به هر حال حرفای خوبی که دارن استفاده کنیم در فلسفه خودمون، و نقدهایی هم اگر هست طبیعتاً در جای خودش باید بپذیریم. انشاءالله خدا به همه شما و ما توفیق بده که در محرم اولا دوستان انشاءالله تبریک که میرن، اگر نمیرید برید، ما به هر حال به تعبیر آیت الله جوادی آمونی انتظار داریم مردم متدین بشن، ببینید که ما تبریک بریم، بریم تبریک. برکات زیادی هم داره تبلیغ، غیر از اون برکات مادیش، برکات معنویش بیشتره. واقعا اگر این دقیقه باشه هم فرصت میکنید اونجا برای به کار مطالعاتی تحقیقاتی بپردازید، چون اینجا همش کدام منبر نمیره، وقتایی هم میتونه بذاره برای مطالعات و درسایی که داره، فرصت هم برای منبر و مراجعین مردم، و هم وقتی دینداری مردم به هر حال یک نفر اگر ایمانش در اثر سخنرانی شما، ارتباط شما تقویت بشه، این ارزش حیات کل عالم طبیعت رو داره. یعنی یک نفر متدین بشه، یک نفر دیندار بشه، یک نفر هدایت بشه. خب البته شرط اولش ایمان و تدین و هدایت مداری خود ما هست. به هر حال استفاده ببرید از اون ایام مبارک. ما که من خودم عرض میکنم عرضه هدایت کردن مردم همسال بنده نداریم، اگر هست از برکت ائمه است، مردم به عشق اهل بیت که میان زیر پای منبر ما، عاشق چشم ابروی ما که نیستن، مخصوصا آخوندی مثل ما که نه خوشگلیم نه هیکل خوبی داریم، خلاصه حالا باز آدم مثل آقا سید باشه به هر حال سیادتش، خلاصه مردم به عشق اهل بیت میان پای منبرهای ما و استفاده ببرن. خب چقدر خوبه، ارزشمنده که بحث مفیدی، ارزشمند در سطح عموم مردم طوری هم صحبت کنید که هم عوام فهم باشن هم خواص پسند، خواص بپسندن عوام هم بفهمن. این تعبیر بارها ما از بطول همجد شنیدیم، واقعا یه منبر اینطور کار سخته، سهل ممتنه هم از بتون آدمی توی منبر بره که هم حواس هم بپسندن. برای یه وقتایی یه بحث علمی هم قرخاتیش میکنید، ولی یه جوری صحبتی مردم استفاده کنن. اونجا لازمی سالا شبهاتو برای مردم بگید، اگر شبهی در جامعه هست مطرح بشه جواب داده بشه، اگر نه شبهاتو جواب بذارید وقتی که مراجعه میکنن. طوری ارتباط پیدا کنید با مردم که مردم خودشون احساس کنن شبهاتشون میتونید جواب بدید، مراجعه میکنن، تشنن مردم. به هر حال ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. و سلام علیکم و رحمت الله. امتحان لحظه بگیرید،
سه جزء. بله،
قسمت اول و دوم.